راهنمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشیده، قیامت کن مرا.
همراهان گرامی برنامه پیک هدایت، در این دقایق می‌خوایم با مرور نامه‌ها و نوشته‌های امامان معصوم علیهم السلام نکاتی رو یاد بگیریم که در لحظات مختلف زندگی به خصوص در مسائل اعتقادی به کارمون میاد. دستمایه برنامه پیک هدایت امروز نامه‌ای از امام دهم درباره رد یا تایید افرادی که وکالت یا نمایندگی حضرت رو به عهده داشتن یا به نوعی منتسب به حضرت بودن. دعوت میکنم در این باره سخنان استاد و محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
شبیه به همین نامه هایی که قرائت کردیم، نوشته ای رو هم به علی ابن عمرو قزوینی دارن که در اون فرمودن: اعتقد و فی ما تدین الله تعالی به ان الباطن عندي حسب ما اظهرت لك فی من استنبأت عنه و هو فارس لعنه الله فانه ليس يسعك الا الاجتهاد فی لعنه. امام علیه السلام فرمودن اعتقاد من این است، از درون خودم اظهار میکنم بر شما در مورد اون کسی که پرسیدید که او فارس است که مورد لعن و نفرین خدای سبحان است، شما هم نباید مسیر غیر از این رو انتخاب کنید مگر اینکه همه تلاش و کوشش خود رو داشته باشید بر لعن و نفرین او و قصده و معاداته و المبالغه فی ذلک به اکثر ما تجد السبیل الیه. او رو نفرین کنید، بر علیه او باشید، با او دشمنی کنید و هر چه می توانید این کار رو بیشتر انجام بدهید از هر راهی که می توانید. ما کنت آمر ان یدان الله به امر غیر صحیح، من که به او نگفته بودم در این راه باطل قدم بگذارد. فجد و شد فی لعنه و هتکه و قطع اسبابه و صد اصحابنا عنه و ابطال امره. تا می توانید جدی باشید و شدت داشته باشید در لعن او و هتک حرمت او و بریدن رشته های ارتباطی او با سایر شیعیان و جلوگیری از ارتباط گرفتن اصحاب ما با او و ابطال امر او، حرف او حرف باطل است، مبادا مورد تأیید قرار بگیرد. و ابلغ هم ذالک منی وحکه لهم عنی، این مطلب را از من به گوش همه شیعیان برسانید و حکایت کنید از جانب من بر اونها که نظر من، نگاه من، دیدگاه من راجع به فارس چیست. و انی سائلکم بین یدی الله ان هذا الامر المؤکد. جالبه که امام علیه السلام فرمان قیامت در پیش روی خدای سبحان من از این مسئله بازخواست خواهم کرد، شما رو مورد سوال و پرسش قرار خواهم داد که در این زمینه چگونه عمل کردید. چقدر آقا جدی هستند در اینکه ارتباط شیعیانشون رو قطع کنن با یه شخصی که در راه باطل و انحراف قدم گذاشته، هرچند قبل از این وکیل حضرت بوده و مورد تایید آقا بوده، اما با دروغی که به حضرت بسته و خیانتی که در اموال کرده اونچنان از چشم حجت الهی افتاده که این گونه مورد لعن و نفرین امام واقع می شود. حضرت هم خودشون نفرینش کردن، هم به همه شیعیان دستور دادن که به این کیفیت عمل کنن و هم فرمودن روز قیامت من شما رو بازخواست می کنم، از شما می پرسم در محضر پروردگار عالم که در این زمینه به چه کیفیتی عمل کردید. بعد فرمودن فویل للعاصی و للجاهد، وای بر اون کسی که از این دستور و فرمان امام سرپیچی کند و خلاف اون عمل کند، و وای بر کسی که این کلمات امام رو انکار کند و همچنان شخصیت فارس رو شخصیت بالا و مطلوبی ببیند.
یا اهل بیت النبی السید العرب.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام، دوست. مروری بر نامه های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ففرجو کرابی
آقا این نامه رو که نوشتن در آخر تاریخ هم زدن و کتبتو به خطی لیلت الثلاثا لتسع لیال من شهر ربیع الاول سنت خمسین و مئتین. من این نامه رو شب سه‌شنبه نوشتم، نهم ربیع سال 250 هجری قمری. و انا اتوکل علی الله و احمده کثیرا، بر خدای سبحان توکل میکنم و حمد و سپاس و ستایش الهی را بر زبان جاری میکنم. غرض از قرائت این نامه ها و این قبیل کلماتی که امام هادی علیه السلام در خصوص بعضی از یاران سابق خودشون که از چشم امام افتادن میفرمایند این است که ما کاملا بر حذر باشیم از اینکه گاهی یک شیعه اون جور بالا می رود که از اصحاب ستوده شده یه حجت الهی می شود و آقا به حال او دعا می کنند و سلامت دین و دنیا و آخرت او رو تأیید می کنند و گاهی این چنین از چشم امام می افتد که مورد لعن و نفرین می شود و حضرت ارتباط او رو با همه شیعیان دیگر هم قطع می کنند و دیگران رو سفارش می کنند به اینکه او رو لعن و نفرین کنند. ما دائما بر سر این دوراهی هستیم که در مسیر تبعیت از فرمان و حجت الهی خودمون رو به کدام نقطه برسانیم، اون نقطه‌ای که مورد تایید امام است و امضای امام در پرونده ما می آید، یا اون نقطه‌ای که خدای نکرده ما رو از درگاه ولایت دور می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
عزیزان همراه، از اینکه با برنامه پیک هدایت همراهمون بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امروز از نامه های امام هادی علیه السلام یاد گرفتیم که ملاک مراجعه و اطمینان به افراد فقط و فقط یک چیزه، درست و بر مبنای قرآن و اهل بیت علیهم السلام عمل کردن در طول عمر و همه لحظات زندگی. اگرم برنامه رو نشنیدین میتونید برید در فضای ایران صدا و از بایگانی برنامه های رادیو معارف برنامه پیک هدایت رو دریافت کنید و از محتوای این برنامه اطلاع کامل تری به دست بیارید. تا سلامی دوباره و مرور نامه های دیگه ای از امام هادی علیه السلام، همه تون رو به خداوند مهربون سپاریم. خدا
محبتهم صراط مستقیم ولكن في مسالكه عقاب عقاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، على البرايا وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف، الله یا برهان، الله یا
برهان. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلبگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 333 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار نورانی با بیان دو جمله نسبتاً طولانی صفات مؤمنان راستین رو بیان می‌کنن و 18 وصف برای اونها برمی‌شمارن. جالب توجه این که هر دو جمله هماهنگی خاصی با هم دارن که یکی جنبه مثبت رو بیان میکنه و دیگری جنبه منفی رو، و اگه در کسی این اوصاف جمع بشه به یقین سزاواره که نام مؤمن مخلص بر او بذارن. امام در بیان وصف اول و دوم میفرمایند انسان با ایمان شادیش در چهره و اندوهش در درون قلب اوست. در این مجال نخستین بخش از توضیحات استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند. در حکمت 333 صفات مؤمن در حالات فردی و اجتماعی و در مقابل حوادث تبیین میشه. از جمله حکمت‌های معروف و زیبا و نغز این حکمت است که انشاءالله در چند برنامه توضیح میدیم. شروعش این شکلی است که قال علیه السلام فی صفت المؤمن: المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا، تا ادامه که بحث خواهیم کرد. صفات مؤمن که در اینجا مطرح شده، اولش این هست که مؤمن خوشحالی و شادابی در چهرش هست و حزن و اندوه در قلب و درون او. حالت خندرویی و بشاش بودن از نظر دینی مطلوبه. پیامبر خدا هم دائم البشر بود، یعنی خندرو بود، متبسم بود. این حالت جذب هست که در یک فرد باشه که با چهره باز و خندان دیگران رو جذب کنه. تو مثل ها میگن که انسان به طرف روی باز میره نه در باز. هر کس به هر حال مجموعی از غمها و شادیها رو داره. بعضی ها با این که مشکلی ندارند ولی قیافشون عبوس و گرفته است و طرد کننده دیگران. بعضی ها هم با این که غم و غصه دارند چهره گشادهی دارند و این صفت بسیار ارزشمندیه. غم و غصه رو باید در دل داشت، چون که بیان دردها و غمها دیگران رو هم قصدار میکنه. خندم میبینی و از گریه دل قافلی، خانه ما از درون ابرست و بیرون آفتاب. شوخ طبعی و گشاده رویی و خندان بودن و غم از دل دیگران زدودن از اوصاف مؤمن هست. در گلستان جهان چون قنچه های صبح دم، با درون پرزخون در حال لبخندیم ما. ویژگی دیگر اینه که اوسع شیء صدرن، مؤمن سعه صدر داره، سینه فراخ و وسیع. منظور بزرگ بودن قفسه سینه نیست، روشنه، بلکه جنبه داشتن، ظرفیت و تحمل داشتن، صبور بودن، زود از کوره در نرفتن. از اوصاف پیامبر هم بود: علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم. منظور داشتن شرح صدر و تحمل و صبوری است. خواسته ایم که حضرت موسی از پروردگار مسئلت کرد، رب اشرح لی صدری، این شرح صدر یک نعمتیه که در مؤمن هست. کسایی هستن که با یک حرف، با یک برخورد، با یک شوخی، با یک بیمهری دچار افسردگی و غم و انزوا میشن و مثل اینکه کشتی هاشون غرق شده، کم طاقت هستند. با یک مصیبت کلن حالشون دگرگون میشه و تعادل روحی خودشون رو از دست میدن. بعضی هم سینه های فراخ دارن، دریادل و صبور و متحمل هستند و به این زودی متلاطم نمیشن و موج بر نمی دارن. سعدی می گوید که دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنگ آب است هنوز. یا شعر دیگری که میگوید گر گزندت رسد تحمل کن که به عفو از گناه پاک شوی.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 333 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه بیان صفات مؤمن راستین می‌فرمایند: سینه هایش از هر چیز گشاده تر و هوس های نفسانیش از هر چیز خوارتر و تسلیم تر و از برتری جویی بیزار و از ریاکاری متنفر است. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند با هم میشنویم.
ویژگی سوم این است که میفرماید اذل و شیئن نفسن، مؤمن نفس و روح آرام و ذلول و فروتن و خاکی داره. مؤمنان اینطور هستن، متواضع هستن، افتاده هستن. در مقابل این طغیان و تکبر و گردنکشی و جباریت و پرخاشگری است که از صفات و اوصاف مؤمن دوره. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله قرآن دربارش می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، با رحمت الهی بود که بر این مردم نرم شدی و اگر خشن و سنگدل و تندخو بودی لنفضوا من حولک، از دوروبر تو پراکنده می‌شدند. گر شود این آهنت چون موم نرم، تو شوی در عشق چون داوود گرم. ویژگی دیگر که اونم در همین زمره هست اینه که می‌فرماید یکره و رفعه، مؤمن برتری جویی رو خوش نداره، بدش میاد از اینکه اعتلا و خود برتربینی نسبت به دیگران داشته باشه. یه وقت کسی در علم و فضل و اخلاق و سخاوت و کمالات برتر از دیگرانه، خب خوش به حالش و نوش جانش، این عزت و احترام شایسته او هم هست. چه چیزی بهتر از این؟ مؤمن باید سعی کنه که در علم و کمالات، در جود و عبادت و صبر پیشتاز و برتر باشه. اما برتری طلبی و استعلا و خود رو برتر دیدن و علاقه به سلطه و سیطره بر دیگران صفت خوبی نیست. قرآن کریم می‌فرماید تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، سوره قصص آیه 83. ما این سرای جاویدان آخرت رو برای کسانی قرار می دهیم که در روی زمین قصد برتری جویی و استعلا ندارن، و این صفت صفت فرعونی است که قرآن می فرماید ان فرعون علا فی الارض، فرعون در روی زمین خود برتری داشت و طغیان کرد. یا آیه دیگر ان فرعون لعال فی الارض، در آیه دیگر خدا می‌فرماید که موسی و هارون رو فرستادیم به سوی فرعون، الی فرعون و ملأ فاستکبروا و کانوا قوما عالین، اونها قومی بودند طغیانگر، حضرت امام در شعری دارن که این جاهلان که دعوی ارشاد می کنند در خرقشان به غیر منم تحفه‌ای میاب. ویژگی دیگر این است که یشنع السمعه، از سمعه بدش میاد. سمعه و ریا با هم فرق دارن. ریا حین العمل هست و سمعه بعد از عمل. اگر کسی کار خیری کرده، احسانی، صدقه، نماز شبی، گریه و عبادتی، زیارت با حالی و بخواد که این رو مطرح کنه یا علاقه داشته باشه که دیگران مطرحش کنن و این کار به گوش دیگران برسه، این همون سمعه است که ناپسنده. مثل داستان اون کسی که شنیدید نماز با حال و با قرائتی میخوند و کسی تعریفش کرد که چه نماز با حال و چه قرائت خوبی، گفت تازه روزه هم هستم. یا کسی که نماز شب میخوند و برای اینکه دیگران رو در جریان بگذاره هی آب میخورد و میگفت که نماز شب چقدر آب میبره. این سمعه است و خوب نیست و مؤمن چنین حالتی رو خوش نداره. یکره السمعه. ادامه این حکمت رو انشاءالله در برنامه بعد خدمت شما عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده هم، سفر بر مدار خطر کرده هم.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
همراهان گرامی، شرح بخشایی از حکمت 333 و نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح ادامه این حکمت ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا من معالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
راديو معرف برگزار میکنه.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم ز پرواز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. مهمان عزیز و گرانقدر ما در این قسمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. خدمت حضرت عالی سلام میگم جناب آقای وحیدپور.
بنده خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
مباحث چند برنامه گذشته ما درباره احکام فقهی وصیت بود و هست و در این مجال هم ما میخواهیم خدمت جناب آقای وحیدپور چند سوال مبتلا به رو نسبت به موضوع فقهی وصیت مطرح بکنیم. اجازه میفهم دادیم؟
در خدمت هست.
خواهش میکنم. یکی از سوالها جناب استاد وحیدپور که مطرح شده این هست که گاهی شخصی ثلث اموالش رو وصیت کرده که در این مورد خاصی مصرف بشه، اما وصی میگه برای اجرای این کار نیاز به هزینه هست و میخوام این رو بفروشم تا هزینه بکنم به وصیتش عمل بشه. آیا وصی اصلا از نظر شرعی چنین اجازه‌ای داره که مال مورد وصیت میت رو برای ثلثش بفروشه تا برای اجرای این وصیت بتونه هزینه بکنه و از اون استفاده بکنه؟
ببینید، این که مفاد وصیت نامه چیه خیلی مهمه. یعنی برخی از پاسخهایی که ما باید به این سوالات بدیم مربوط میشه به مفاد وصیت نامه. یعنی اینکه از وصیت چی برمیاد، از وصیت نامه‌ای که اون شخص نوشته چی برمیاد. اگر وصیت اینجوری است که ثلث اموال رو برای اجرای وصایا مصرف کنند، خب بله اینجا میتونه بفروشه دیگه. بله. گفته است که من میتونم بفروشم یا نه؟ بله میتونه بفروشه. چرا؟ مثلا زمین بوده. بله. خب وصایاش چیه؟ چی گفته؟ گفته است که خرج عزاداری نمیدونم چه چه چه. خب زمین رو شما تا نفروشید که نمیتونید چنین کاری بکنید که.
بله.
یه وقت اینجوری است که ثلث اموال برای اجرای وصایاش باید مصرف بشه. خب بعد از اینکه این رو از ترکه جدا کردیم میفروشیم و در مواردی که در وصیت نامه ذکر شده مصرف میکنیم که اشکالی هم نداره.
بله.
یک فرضه. ولی فرض دوم این است که از وصیت نامه اینجوری استفاده میشه که درآمدهای ثلث باید مصرف بشه. خیلی نکته دقیقی است. زمین رو شما نباید بفروشید. درآمد زمین چی چیه؟ این است که توش کشاورزی بشه.
درست.
بدید دست یه نفر کشاورزی بکنه،